درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر هنر گرامی هستم با 53 برنامه از مجموعه شاهنامه با عمر آبرامیان و 9 بخش از داستان سیاوش. میریم پیش پدر هنر. هومر جان درود بر شما.
با درود و آفرین بر روان و فروهر فردوسی بزرگ، ابر سخنسرایی که شاهنامه اش همچون ستون استواری کاخ ورجاوند بنیاد فرهنگ ایران را جاودانه برپا داشته است. و با درود و آفرین بر هممیهنان بسیار ارجمندی که با نشان دادن دلبستگی ژرف خود به شاهنامه می روند تا دریچه های نوینی از دانش را به روی خود بکشایند. و با درود و آفرین و سپاس بیکران از گروه سرپرستی و کارگزاران تلویزیون گردآفرید که در پخش و بازپخش این رشته گفتارها از هیچ کوششی دریغ نمی برزند. و با درود بر تو افشین بسیار گرامی. پیش از پی گرفتن داستان سیاوش دلم می خواد همینجا این دکتر را بگویم که دفتر ادب ایران در سپهر ادبسار جهان چنان خورشیدیست در یک آسمان پرستاره، کهکشانیست پرشکوه و درخشان که گرانمایگی و درخشندگی آن را با هیچ یک از داده‌های ادب جهان برابر نمی‌توان شمرد. در این کهکشان پرفروغ شاهنامه خورشیدی است جهانتاب که زرین پرتواش را بر همه ستارگان و اختران دیگر افشانده و روشنی بخش راه همه سخنسرایان و سخنپردازان خوشپرداز ایرانی شده است. در سپهر فرهنگ و ادب ایران کسی را ایرانی تر از فردوسی نمی شناسیم. حافظ با آن چکامه های شورانگیزش، سعدی با بوستان و گلستان خوشرنگ و بویش هر دو ایرانی هستند، ولی فردوسی از هر دو ایرانی تر است. مولوی بلخی ایرانی است و به پارسی گویی خود می بالد، ولی نه در پارسی گویی و نه در ایرانگرایی هرگز به بلند پایگی فردوسی نمی رسد. نظامی گنجوی با 5 یا خمسه اش زیباترین داستانهای دلدادگی را به پارسی شیرین سروده است، ولی در همسنجی با فردوسی ستاری درخشانی را می ماند در برابر خورشید جهانتاب. همچنینند رودکی سمرکندی و عطار نیشابوری و خاقانی شروانی و ناصر خسرو قبادیانی و سنائی و بیشمار سخن پردازان خوشپرداز ایرانی. فردوسی نه تنها در سپهر ادب ایران بلکه در آسمان فرهنگ جهان هم تگدانی است بی همتا که او را با هیچ یک از بزرگان فرهنگ و ادب جهان نمیتوان به همسنجی گذاشت. فردوسی خود به تنهایی کاوه آهنگر است، فریدون است، جمشید است، ایرج است، سیاوش است، کیخسرو است، رستم است، سیمرغ است. فردوسی یک سر و گردن از همه شهریاران شاهنامه اش بلند بالاتر است. سپارش من به فرزندان خوبم، به دختران و پسران نیکسرشتی که امروزه برای بازپسگیری ایرانشان از چنگال بیگانگان ایران ستیز به پا خواستند این است که بدون شاهنامه رزم بازحاک زمانه را نیاغازند. شاهنامه کارآمدترین جنگ ابزار است در این آوردگاه نیکوبت. تنها به نیروی شاهنامه میتوان بر دشمنی خونریز و تبهکار مانند حکومت ننگین دامن اسلامی چیره گشت و درفش سربلند ایران را که بر خاک افتاده است دوباره برافراشت. اکنون بپردازیم به دنباله داستان. تا بدانجا خوانده بودیم که افراسیاب به ایران یورش آورد و سیاوش از پدر خواست که او را به فرماندهی سپاه ایران و نبرد با افراسیاب بگمارد. کیکاووس بیدرنگ درخواست پسر را پذیرفت و رستم را نیز به همراهی او فراخواند. یکی آفرین کرد پرمایه کی که این نام داران فرخنده پی، مبادا جز از بخت همراهتان، شده تیره دیدار بدخواهتان. به نیک اختر و تندرستی شدن، به پیروزی و شاد باز آمدن. شدن در اینجا یعنی رفتن، به تندرستی رفتن و با پیروزی و فرهی باز آمدن. و از آن جایگه کوس بر پیل بست، به گردان بفرمود و خود برنشست. کوس دارای چمهای گوناگون است. نخست فرو کوفتن، اینا رو میگویم تا جوانانی که آغاز کردن با آموزش شاهنامه اینها رو بدانن. نخست فرو کوفتن، دوم زور دادن کسی به جلو، سوم جایی که دو کس با هم پیشتازی میکنن یا با هم مسابقه میگذارن، چهارم آسیبی که از دوش به دوش یا پهلو به پهلوی یکدیگر زدن پدید آید، مانند تن زدن، کوفتن تن خود بر تن دیگری، پنجم تبیره یا دهل که در میدان رزم برای برانگیختن شور رزم‌آوری در دل رزمندگان خودی و هراس افکندن در دل دشمنان میکوبد. کوس بربستن یعنی سوار کردن تبیره بزرگ بر فیل و آماده شدن برای جنگ. دو دیده پر از آب کاووس شاه، همی بود یک روز با او برا. جدایی سیاوش برای کاووس بسیار سخت می نماید. در دلش آشوبی برپاست. از اینکه این نورسیده پاک دل که به گفته خودش هنوز بوی شیر آیدش از دهان را و نبرد با دیوزادی چون افراسیاب میفرستد، در جرفای دل هراسان است. با سهش‌های پدرانه یک روز از بام تا شام دوشا دوش او میرود. شاید میداند که این واپسین دیدار است. شاید با این راه یک روزه با سیاوش رفتن میخواهد رنگ و رخسار سیاوش را و بوی سیاوش را در روان خود نادینه کند. از یک سو شادمان است که یک هماورد جوان مانند سیاوش را از میدان مهرورزی و دلدادگی و از دام تبهکاری های سودابه دور کرده و بی هماورد مانده است. از سوی دیگر سهش های پدرانه مانند اژدهای هفت سر بر دلش چنگ انداختند. این درست است که سیاوش پهلوانی است سر بالا و شیرافکن و پرورش یافته در دبستان رستم، ولی این هم درست است که هنوز بوی شیر آیدش از دهان. آموختن شیوه های رزم در دبستان جهان پهلوان چیزی است و کار آزمودگی و پختگی در میدان رزم چیز دیگر. سیاوش تا کنون در میدان رزم نبوده است، آن هم در رزم با سپه سالاری بزشت خویی و نامردمی افراسیاب. کاووس خوب می داند که افراسیاب رزم‌آوری است کارآزموده و در ترفندگری و نیرنگ بازی بی همتا. پر پیداست که جوان پاکسرشت و کارآزموده مانند سیاوش از پس چنین اژدهای پرفسون بر نخواهد آمد. آری، سیاوش دلیر است. این را کاووس هم به خوبی می داند. گذشتن دلیرانی او از آتش سوزان را به چشم دیده است، ولی در میدان کارزار این تنها دلیری نیست که مایه پیروزی می شود. کارمایه های دیگری مانند کارآزمودگی، کشتنداری، دشمن فریبی و جنگ را با سنجیدگی آغازیدن و پی گرفتن باید تا سرنوشت جنگ را به سود میهن زمین سازی کند. پس چرا باید فرماندهی سپاهیان ایران در جنگ با دشمنی به دیو خویی و کارآزمودگی افراسیاب را به سیاوش جوان و خام سپرد؟ هرچند که رستم رایزن باشد و رخش را کنار توسن سیاوش بتازد. این نابخردی کاووس است که سیاوش را به کشتارگاه میفرستد و زمین ساز داستان تلخی میشود که از داستان مرگ سهراب اندوهبارتر است. آیا بخت دیدن دوباره فرزند را خواهد داشت؟ آیا با دست خود نوجوان کار نازمودی خود را به کام مرگ نمی فرستد؟ آیا آغوش گرم سودابه ارزش آن دارد که فرزندی به خورشید گونگی سیاوش را در آتش هوس‌های دبنگانی خود بسوزاند؟ با چنین اندیشه‌های آزاردهنده از بام تا شام دوشا دوش پسر برفت. سرانجام مر یکدیگر را کنار گرفتند هر دو چو ابر بهار. زدیده همی خون فرو ریختند، بزاری خروشی برانگیختند. گواهی همی داد دل در شدن، که دیدار از آن پس نخواهد بودن. هر دو می دانند که این واپسین دیدار است. براستی چه می توان گفت به این پدر؟ چه می توان به این شهریار گفت؟ آیا هر کسی برازنده جایگاه شهریاری است؟ آیا سلطان محمود غزنوی یا دیگر آدم کشان تبهکار مانند شاه اسماعیل یکم، آقا محمد خان قاجار و فرومایگانی مانند شاه سلطان حسین صفوی را میتوان شهریار نامید؟ آیا خامنه ای هم شهریار است؟ شهریار کسی است که با همه دانش و توانش خود به یاری مردم شتابد و خار رنج از پای مردم خود بیرون کشد. ولی کسی که فرزندی مانند سیاوش را در زیر پای هوس‌های اهریمنی خود سر می برد، پر پیداست که با مردم بینوا که ما ایم چه خواهد کرد. کاووس آگاهانه به این جدایی دل داده است. بودن سیاوش در تختگاه راهبندی است میان او و سودابه. پس دور شدن سیاوش روزنی از آرامش و خوشکامی پیش روی او می‌گشاید. این چند رچ را یک بار دیگر با هم نگاه کنیم. سرانجام مر یکدیگر را کنار گرفتند هر دو چو ابر بهار. زدیده همی خون فرو ریختند، بزاری خروشی برانگیختند. گواهی همی داد دل در شدن، که دیدار از آن پس نخواهد بودن. سرانجام کاووس باز میگرد و سیاوش و رستم به سوی زابلستان میتاسند. چون این است کردار گردند دهر، یهی نوش بار آورد گاه زهر. سوی گاه بنهاد کاووس روی، سیاوش ابا لشکر جنگ جوی. سپه را سوی زابلستان کشید، ابا پیلتن سوی دستان کشید. همی بود یک چند با رود و می، به نزدیک دستان فرخنده پی. گهی با تهمتن بودی می به دست، گهی با زواره گزیدی نشست. زواره نام برادر رستم است. گهی شاد بر تخت دستان بودی، گهی در شکار و شبستان بودی. یعنی این راه پیمایی یک ماهه خیلی هم بر آنها سخت نگذشت. و بارها این نکته را گفته بودیم که ایرانیان بزم و رزم را همواره با هم دارند. به گونه‌ای رزمشان همان بزمشان و بزمشان همان رزمشان است. در اینجا هم اگر چه می روند برای یک رزم بزرگ سرنوشت‌ساز، ولی از بزم نمی مانند. از خوشی، از شکار، از مینوشی، از زمان خود را با یکدیگر گذراندن و زمان را به خوشی و جشن سپری کردن از این چشم نمی پوشند. چو یک ماه بگذشت لشکر براند، یوی پیلتن رفت و دستان بماند. سپاهی برفتند با پهلوان، ز زابل هم از کابل و هندوان. ز هر سو که بود نامور لشکری، بخواند و بیامد به شهر هری. هری همان هرات است، شهری است بزرگ از شهرهای پیشین ایران در خراسان بزرگ، بر دامنه یک کوه بالا بلند و برخوردار از رودهای فراخ پستر و پر آب. شوربختانه امروز پاره‌ای از ایران نیست. بنیادگذاری شهر هرات را در برخی از نوشته‌های کهن در روزگار فرمانروایی خاندان بهمن پسر اسفندیار و در برخی دیگر از بنمایه‌ها زمان پادشاهی فریدون دارستند. یعنی پیش از اینکه تاریخ آغاز بشود، هرات پاره‌ای از تن ایران بود. در روزگار هخامنشیان، خراسان بزرگ یا آریانا که هرات بخشی از آن شمرده میشد، در گستره فرمانروایی هخامنشیان بود. در روزگار صفوی، هرات کرانشهر و کانون خراسان شمرده میشد. شاه عباس بزرگ در این شهر زاده شد و تا پیش از رسیدن به پادشاهی در هرات بزرگ شد و بالید. در یورش چنگیزخان مغول و تیمور گرگانی، هرات یکسره ویران شد. چنانچه گفته شده است، در پی پدافند دلیرانی مردم هرات و رزم آشتی ناپذیر آنها با یورشگران بیابانی، در سراسر آن سرزمین فرهنگخیز تنها 16 تن زنده ماندند. ولی پس از فروکش کشتار و ویرانی مغول، در میان 4 شهر بزرگ خراسان، هرات از 3 بخش دیگر یعنی مرو، بلخ و نیشابور پیشی گرفت. همینجا شایان یادآوری می‌دارم که افغانستان یک نام ساختگی است که انگلیسی‌ها در آغاز برای سرزمین‌های پشتون نشین و سپستر برای بخش خاوری خراسان ساختند. این سرزمین در زمانی بیش از 100 در چشم سیاستمداران انگلیس کلانترین سپر پاسداری از هندوستان به شمار می‌رفت. پس از پیماننامه ننگین ترکمنچای که روسیه با ساخت و پاخت‌های پنهانی با دولت بهره‌کش انگلیس بخش‌هایی از کافکاس در شمال رود ارس که امروزه با نام جمهوری آذربایجان، جمهوری ارمنستان، جمهوری گرجستان و داغستان شناخته می شوند را از پیکر ایران جدا کرد. نگرانی دولت انگلستان و کمپانی هند شرقی از گسترش رخنه روسها در دربار ایران و گمان چشم داشته به دارایی آنها در هند روز به روز فزونی می گرفت. پس از پایان تنش میان روسیه و ایران و بسته شدن پیماننامه ننگین گلستان در روز 25 اکتبر سال 1813، به ویژه پس از بسته شدن پیماننامه ننگین‌تن ترکمنچای در 21 فوریه سال 1828، رخنه دولت روسیه در ایران بیش از پیش فزونی گرفت و نگاه زمامداران ایران به گونه بسیار روشنی به سوی هرات کشیده شد. چیرگی ایران بر افغانستان از دید دولت مردان انگلیس که بر هند فرمان میراندند بسیار حراسنگیز میدوند، چرا که نیروی فرمان روایی بر سرزمین های خاوری ایران به آسانی میتوانست با در نوردیدن رشتکوهای هندوکش به جنوب قندهار یا جنوب کشمیر دسترسی داشته باشد و خواب از چشم دولت انگلیس برآید. از این رو به هر بهایی که بود میبایست افغانستان را از دسترس ایران دور می‌داشتند. رهبران روسیه با دو انگیزه خواهان چیرگی دولت ایران بر سرزمین‌های خاوری بودند. نخست اینکه دولت ایران در برابر سرزمین‌هایی که در شمال و باختر از دست داده بود بر بخش‌های خاوری ایران چیره می‌گشت و آبروی از دست رفته را تا اندازه‌ای باز می‌یافت. و دوم اینکه با همکاری دولت ایران راه بندی در برابر بهره‌کشی‌های انگلستان در هند پدید می‌آورد. با چنین آماجی بود که دولت روسیه سیاست برانگیختن ایران به پیشروی به سوی خاور را پشتیبانی می‌کرد. لندن از برنامه‌های محمدشاه قاجار که پیوندهای کارسازی با روسیه برپا کرده بود خرسند نبود، به ویژه که بیم آن داشت که محمد شاه از یارمندی‌های دولت روسیه برای ریشه‌کن ساختن رخنه انگلستان در افغانستان برخوردار کرد. در سالهای آغازین پادشاهی محمد شاه سپاهیان ایران در بازپسگیری هرات که فرمانروای آن با پشتیبانی انگلیسی‌ها یک دولت جدا سر پدید آورده بود کوشیدند، ولی کاری از پیش نبرد، چرا که ارتش انگلستان در جزیره خارک نیرو پیاده کرد و به دولت ایران التیماتوم داد که چنانچه در بازپسگیری هرات پای ببرزد به ایران لشکر خواهد کشید. بدین گونه در پی بازیگری های دیوخویانی دولت فزونخواه انگلیس که در همیشه تاریخ از بزرگترین دشمنان میهن ما بوده است، در سال 1857 زایشی هرات زیبا برای همیشه از پیکر ایران جدا شد. شاید من و افشین در ویژه برنامه ای به داستان غمبار تبهکاری های دو دولت روس و انگلیس و بازی های شرم‌آوری که در ایران انجام دادن و هنوز هم انجام می دهند بپردازیم. ولی اکنون برگردیم به شاهنامه. سپاهی برفتند با پهلوان ز زابل هم از کابل و هندوان. ز هر سو که بود نامور لشکری بخواند و بیامد به شهر هری. از ایشان فراوان پیاده ببرد بره زنگی شاوران را سپرد، یعنی فرماندهی پیادگان را به زنگی شاوران سپرد. سوی طالقان آمد و مرورو سپهرش همی داد گفتی درو. همه چیز به خوشی پیش می رفت. سپهرش همی داد گفتی درو. آسمان و زمین سیاوش درود می گفتن. از آن پس بیامد به نزدیک بلخ، نیازرد کس را به گفتار تلخ. رزمندگان زیر دست را با سخنان ناروا نیازرد و سخن جز به نرمی و دلجویی نگفت. این شیوه درست رهبری در فرهنگ ایران شهری است، چه در میدان رزم چه در دیگر کارهای کشورداری. و از آن روی گرسیوز و بارمان کشیدند لشکر چو باد دمان. یعنی از آن سو گرسیوز برادر افراسیاب و بارمان یکی دیگه از پهلوانان دورانی کشیدند لشکر چو باد دمان. اینها آگاه شدند که سپاه ایران به فرماندهی سیاوش می آید برای بازپسگیری سرزمین هایی که تورانیان از ایرانیان گرفتند. گرسیوز برادر بدگوهر افراسیاب و بارمان یکی از پهلوانان بزرگ نام در سپاه توران است. سپهرم پس و بارمان پیش رو. خبر شد به دیشان ز سالار نو. سپهرم یکی دیگر از پهلوانان توران از خاندان افراسیاب است که آمد ز ایران سپاهی گران. یعنی به اینها آگاهی رسید که آمد ز ایران سپاهی گران، همه نامداران و گنداوران. نوندی برافکند هنگام خواب، سپهبد به نزدیک افراسیاب. نوند یعنی اسب تیزرو که بیشتر پیکهای ویژه از آنها بهره می‌برد. که آمد ز ایران سپاهی گران، سپهبد سیاوخش و باوی سران. سپهکش چو رستم گو پیلتن، به یک دست شمشیر و خفتان بتن. تو لشکر بیارای و چندین مپای. آگاهی میرسانن به افراسیاب. تو لشکر بیارای و چندین مپای، که از باد آتش به جنبت سجان. در سیوس در پیامی به افراسیاب آگاهی میدهد که سپاه ایران به فرماندهی سیاوش و سپاه کشی رستم و نبرد تورانیان آمدند تا سرزمین هایی که ما از آنها گرفته ایم را بازپس گیرند. برانگیخت برسان آتش هیون، برانسان سخن داشت از رهنمون. هیون شتر و اسب یا هر جاندار بزرگ پیکر را گویند. در اینجا آماش از هیون همان اسب است. در برخی از نسخه ها به جای هیون نوند آوردند که درست‌تر می نماید. نوند اسب تیز روست. سیاوخش بدون جایگه هم نماند، سوی بلخ چون باد لشکر براند. چو تنگ اندر آمد ز ایران سپاه، نشایست کردن به پاسخ نگاه. نگه کرد گر سیوز جنگ جوی، جز از جنگ جستن ندید ایچ روی. یعنی گر سیوز چاری ندید، نمیتوانست چشم براه سپاه افراسیاب بنشیند، میبایست که کاری میکرد. چو ایران سپاه اندر آمد به تنگ، به دروازه بلخ برخاست جنگ. دو جنگ گران کرده شد در سه روز، بیامد سیاوخش لشکر فروز. پیاده فرستاد بر هر دری، به بلخ اندر آمد گران لشکری. گریزان سپهرم بدان روی آب. سپهرم پهلوان بزرگ نام تورانی آب فرار گذاشت، گریخت. گریزان سپهرم بدان روی آب، بشد با سپه نزد افراسیاب. تاب پایداری در برابر سیاوش نیاورد و گریخت. اسپهبدان توران نمیتوانند چشم براه فرمان افراسیاب بمانند، ناگزیر در برابر سپاه ایران می ایستند. سیاوش آن بخش از سپاه توران که گستاخانه به این سوی مرز آمده بودند را در هم می شکند و گزارش نخستین پیروزی خود را در نامی و درگاه کیکاووس میفرستند و پروانه میخواهد که به آن سوی مرز براند. یعنی آن سپاهیان را گریزانده است، سرزمین ها را گرفته است، اکنون میخواهد به آن سوی برود، یعنی دستیازی کند به سرزمین های توران. ولی بدون پروانه پادشاه این کار نمی کند. نامی می نویسد پس پادشاه که پدر او هم هست پروانه بگیرد که من آمدم، زمین های از دست رفته را باز پس گرفتم، ولی اکنون میخواهم بتازم به آن. سیاوخش در بلخ شد با سپاه، یکی نامه فرمود نزدیک شاه. نوشتند نامه به مشک و عبیر، چنان چون سزاوار بود بر حریر. نخست آفرین کرد بر دادگر، کزوی است نیرو و فر و هنر. خداوند خورشید و گردند ما، فرازنده تاج و تخت و کلاه. فرازنده یعنی بالا برنده، فرابرنده، برتری دهنده. کسی را که خواهد برارد بلند، دگر را کند سوگوار و نژند. نژند یعنی غمگین، افسرده. چرا؟ نه به فرمان او در، نه چون. خرد کرد باید بدین رهنمون، یعنی چون چرا نمیپذیرد. از آن دادگر کو جهان آفرید، ابا آشکارا نهان آفرید. همه آفرین باد بر شهریار. اینها همه پیشگفتار نامی است که می نویسد به پیشگاه پدر یا به پیشگاه شهریار. همه آفرین باد بر شهریار. ببینید در اینجا آن پیوند پدر و پسری را کنار می گذارد. سربازی است در پیشگاه شهریار، فرمانده سپاه است، باید به فرمانده خود گزارش کند. از برنامه شهریار بهره میگیرد، نه پدر. نمیگوید پدر عزیزم. همه آفرین باد بر شهریار. جایگاه خود را میداند، جایگاه شهریار را هم میداند. پیوند خانوادگی جدا، در اینجا پیوند دیگری است. او یک فرمانده سپاه است، باید خیشکاری خود در پیشگاه شهریار، در برابر شهریار و در برابر ملت ایران بداند. همه آفرین باد بر شهریار، همه نیکویی باد فرجام کار. به بلخ آمدم شاد و پیروز بخت، به فرد جهاندار با تاج و تخت. یعنی اگر من تا اینجا با پیروزی آمدم، در پرتو فر و شکوه پادشاهی شماست که من این همه پیروزی به دست آوردم. سه روز اندر این جنگ شد روزگار، چهارم ببخشود پروردگار. سپهرم به ترمت شد و بارمان، به کردار ناوک بجست از کمان. گریختم سپهرم به ترمت، گریختم به کردار ناوک بجست از کمان. ترمت از شهرهای بزرگ در سوی راست آمودریا یا رود جیهون است و ناوک یعنی پیکان. کنون تا به آمو سپاه من است. آمو همون آمو دریا یا رود جیهون. کنون تا به آمو سپاه من است، جهان زیر فرد کلاه من است. چون چه گفتم آمو یا آمو دریا همون رود جیهون، و اینکه میگوید جهان زیر فرد کلاه من است، یعنی تا اینجا کارها برابر خواست و آهنگ من پیش رفته و چیرگی از آن من است. به سقد است با لشکر افراسیاب، سپاه و سپهبد بر این روی آب. گریدون که فرمان دهد شهریار، سپه بگذرانم کنم کارسار. چنانچه گفتم تا اینجا آمدیم، همه سرزمین های از دست رفته را باز پس گرفتیم. اکنون من این روی آب هستم و افراسیاب آن سوی آب. آب همون آمو دریا، ولی نمی گذرم از آب بی پروانه پادشاه. آیا پروانه می دهید که من بگذرم بروم آن سوی؟ سخت هم نام یکی از تبارهای ایرانی در آسیای میانه بود که در میان درود آمو دریا و سیر دریا یک شهرگانی بزرگ پدید آورد. مرزهای این سرزمین امروزه در کشورهای تاجیکستان، خاور ازبکستان، باختر قرقیزستان و جنوب قزاقستان شناخته می شود. ایرانیان باستان سغد را پس از ایرانویج دومین سرزمین باشکوهی می دانستند که اهورامزدا آفریده بود. از زمان روی کار آمدن کوروش بزرگ این سرزمین بخشی از فرماندهی ایران شمارده می شود. در سنگ‌نبشته های هخامنشی از سقد با نام هشتمین سرزمین یاد شده است. امروزه سقد برابر با استانهای سمرقند و بخارا در ازبکستان و استان سقد در تاجیکستان است. سمرقند را هم سمرقند نگویید و ننویسید. این نام پارسی است، نباید با قاف تازی گفته یا نوشته شود. زبان سغدی یکی از زبانهای ایران خاوری بود و مانند یک زبان میانجی در آسیای میانه و راه ابریشم میان ایرانیان و چینیان به کار می‌رفت. امروزه این زبان کاربردی ندارد. چون نامه برای شاه ایران رسید، سر تاج و تختش به کیوان رسید. به یزدان پناهید و زود جست بخت، بدان تا به بار آیدان نودرخت. کیکاووس از دریافت نامه بسیار شادمان است. به شادی یکی نامه پاسخ نوشت. چو روشن بهار و چو خرم بهشت. که از آفریننده هور و ما، جهاندار و بخشنده تاج و گاه، تو را جاودان شادمان باد دل. ز درد و ز غم گشته آزاد دل. همیشه به پیروزی و فرهی، کلاه بزرگی و تاج مهی. سپه بردی و جنگ را خواستی، که بخت و هنر داری و راستی. همی از لبت شیر بوید هنوز، که زد بر کمان تو از جنگ توز. توز پشت درخت خدنگ است که برای سخت شدن به کمان و به زین میپندند. میخواهد بگوید با آنکه هنوز دهانت بوی شیر میدهد و به مردی و رسائی نرسیده ای، ولی کمان تو برای جنگیدن به پوست درخت توز آراسته شد تا دشمن از میهن دور بدارد. همیشه هنرمند بادا تنت، رسیده به کام دل روشنت. شاید این سخن برای برخی از یاران جوان ما شگفت‌انگیز باشد که یعنی چه همیشه هنرمند بادا تنت. یک سردار رزم‌آور سپاه را با هنر چکار؟ در همین جاست که بایستی می‌دارم اندکی در اینجا بدرنگیم. واژه هنر در شاهنامه بیش از 350 بار و با نزدیک به 80 چم گوناگون در رویکرد با پهلوانان، شاهزادگان، شهریاران، فرماندهان سپاه، زنان، رامشگران، رایزنان، موبدان و فرستادگان کشورها به کار رفته است. اگر روی سخن با شهریار است، آماج از هنر همان آیین شهریاری و کشورداری است. اگر روی سخن با پهلوان یا سپه سالار است، آماج از هنر برخورداری از کاردانی و رزم‌آوری و سپاه کشی است و جنگ‌آوری. اگر روی سخن با شهزادگان است، آماج از هنر بزرگواری، بزرگمنشی، نرمخویی، نیکمنشی، نیکرفتاری، گشاده دستی و داد و دهش است. اگر روی سخن با زنان است، آماج از هنر بهمنشی، بزرگواری، ترازمنشی و مهربانی است. اگر روی سخن با رامشگران است، آماج از هنر درست همون است که امروزه برای خنیاگران و رامشگران به کار می‌بریم. این نکته را نیز در همین جا بگویم که در داستان بهرام گور در پاسخ به فقفور چین که میگوید هنر نزد ایرانیان است و بس، ندارند ترک ژیان را به کس، دستاویزی شده است در دست کمونیست های پشت به میهن کرده و دیگر دشمنان ایران که بر شاهنامه بتازند و فردوسی بزرگوار را یک ناسیونالیست فاشیست و یک ملیگرای نجات پرست برامند. با گزارشی در این زمینه گفتار امروز را افشین گرامی به پایان خواهیم برد. نگران زمان نباشید. بهرام گور به گونه ناشناس 5 دقیقه زمان داریم یا نه؟ من میخواهم این نکته را باز کنم به دستاویز واژه هنر. هنر نزد ایرانیان است و بس، که چنانچه گفتم دستاویز شده است در دست پشت به میهن کرده ها تا به شاهنامه، به فردوسی و به ما ایرانیان بتازند که این نماد فاشیستی شماست. هنر نزد ایرانیان است و بس. ببینید، بهرام گور به گونه ناشناس به هندوستان میرود و در ریختار یک پیک نامی را نزد شنگل فرمانروای آنجا میبرد. شنگل دلباختی توانمندی های بهرام میشود و نمیداند که او خود پادشاه ایران است، شاهنشاه ایران است. او را یک پیک عنوان میبرد. چرا؟ چون خود بهرام دوست داشت که خود را یک پیک بنماید. نمیگوید من بهرامم، خود را برزدو مینامد. یک پهلوان از پهلوانان ایرانی که آمده است، نامه آورده است از سوی شاهنشاه به شنگل. او را برادر خود میخواهد، یعنی شنگل بهرام را برادر خود میخواهد، و از او میخواهد که در هندوستان بماند و کرگدن درشت اندام و هراس‌آوری که روزگار بر مردم هند سیاه کرده بود را از پای درآورد. بهرام گور به همراه تنیشان از سپاهیان همراهش به پیکار با کرگدن می رود و او را از پای در می آورد و سرش را نزد شنگل می فرستد. شنگل که نمی دانست این پهلوان همون بهرام گور شاهنشاه ایران است، از بازگشت بهرام به ایران نگران است که مبادا پادشاه ایران را از سستی و به هم ریختگی سپاه هند بیاگاهاند. پس او را به پیکار با اژدها میفرستد تا شاید در نبرد با اژدها کشته شود. بهرام اژدها را نیز میکشد و سرش را نزد شنگل میفرستد. شنگل برای جلوگیری از بازگشت بهرام به ایران به او پیشنهاد میکند که یکی از دخترانش را به همسری برگزیند و در هند بماند. بهرام که از ترفند شنگل آگاه است، یکی از سه دختر شنگل به نام سپینوت را به همسری برمی‌گزیند. در این هنگام به فغفور چین آگاهی می‌رسد که پهلوانی دلیر از ایران به هند رفته و در آنجا هنرهای شگفت‌انگیز از خود نشان داده است. فغفور چین در چشم همچشمی با هند و از بیم نزدیکی دو کشور ایران و هند، نامه‌ای به فرستاده پارسی یا همون بهرام گور در هند میفرستند و او را به چین فرا می‌خواند. بهرام که خود را با نام برزدو و پیک بهرام گور به شنگل پادشاه هند شناسانده است، با خواندن نامه فغفور چین برآشفته می‌شود که چرا فغفور چین در این نامه خود را شاه جهان و تاج مهان نامیده است. پس در پاسخ فغفور چین می نویسد: تو به ناروا خود را شاهنشاه خوانده ای. شاهنشاه یعنی پادشاه همه پادشاهان. شاهنشاه کسی جز بهرام گور نیست و آنچه را که من در هندوستان کردم، از کشتن کرگ، همون کرگدن و اژدها، همه از نیک اختری شاه بهرام بوده است. و این را بدان که من و یارانم در هنرهای رزمی و شکار برتریم، چنان که کرک ژیان را نیست کس ندانیم و در شمار نیاوریم. اگر من دختر از شاه هند گرفتم، در پاداش دلیر مردی من بوده است که شاه هند مرا شایسته پیوند با خویش دیده است. بدان که مرا به مال و خواسته تو نیازی نیست که بهرام شاه با بخشندگی هایش مرا بی نیاز کرده و من همواره از او سپاسگزارم. دیگر آنکه گفتی که من کردم، به هندوستان رنج ها بردم. همان اختر شاه بهرام بود که با فرد و اروند و بانام بود. ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سر زیر دست من است. هنر نیست ز ایرانیان است و بس، ندارند ترک جیان را بکست. همه یک دلانند یزدان شناس، به نیکی ندارند از بد هراست. ببینید همین هنانم به روشنی پیداست که در اینجا آماش از هنر بالاترین گامی توانمندی بهرام گور و یارانش در رزماوری و شکارگری در ستیز با اژدها و کرگدن است. آماش از واژه ایرانیان نیست، در اینجا خود بهرام و یارانش در آن پیکار هستند که هراسی از کرگژیان یا کرگدن وحشی به دل راه ندادند و او را در شمار نیاوردند. واژه بس نیز همان بسیار است، نه اینکه همین است و جزی نیست. نه، هنر نزد ایرانیان هست و بسیار. پس آرش دیگری این سخن می شود: هنر نزد ایرانیان هست و بسیار هست و بسیار هم پیشینه دارد، یعنی امروزه نیست که ما تازه به هنر رسیدیم. خود این بسیار صد سینه سخن دارد. هنر نزد ایرانیان از دیر زمان هست، پیشینه بسیار بسیار تاریخی دارد، اگر جز این است. از شما میپرسم، از شما کمونیست ها یه پشت به میهن کردی میپرسم، مگر جز این است؟ مگر این ایرانیان نبودن که نخستین بار آهن را آب کردن؟ این هنر نبود؟ اره و تبر و تیشه و گاوهن ساختن؟ این هنر نبود؟ خانه ساختن، گرمابه ساختن، در روزگار جمشید اینها رو خواندیم، افشین گرامی، کاخهای بلند ساختن، پنج گونه پزشکی پیشه کردن، دریانوردی کردن، هوانوردی کردن و ژرفبین ترین گاه شمار جهان را پدید آوردن و بسیاری هنرهای دیگر. اینا هنر نیست؟ به دشمن نمایم هنر هرچه هست، زمردی و پیروزی و زور دست. هنر نزد ایرانیان است و بس. بس یعنی بسیار، فراوان، پرپیشینه، نه اینکه آنگونه که شما نشان میدهید که تنها ایرانیانند که هنر دارند، دیگر مردم جهان هنر ندارند. نه، اینگونه نیست. با واژگان بازی نکنید. افشین گرامی، در نشست آینده به داستان سیاوش برمیگردیم.
سپاسگزارم پدرمه و تا یه ذره بعد. بدرود.
سپاس بیگرم. بدرود. سپاس.